أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا فإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره مائده رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 110 که در ادامه گفتار پیشین مطرح خواهد شد. در آیه قبل چنین خوانده شد که در عالم قیامت یجمع الله الرسل، خداوند رسولان را گرد می آورد. فیقول مازا اجبتم، آنگاه خواهد فرمود که مردم به شما چه پاسخی دادند، شما چه جواب داده شدید. قالوا لا علم لنا، انبیاء و رسولان الهی می گویند پروردگارا ما علمی نداریم. انک انت علام الغیوب، این تو هستی که آگاه به تمام غیب ها خواهی بود. چنین گفتیم که پاسخ بدین شیوه پیامبران حاکی از مقام ادبی این هاست. اینها می دانند که در محضر ذات حق سخن از مطلبی و علمی و اظهار دانشی و فضلی کردن گستاخی است، لذا لب باز نمی کنند و واگذار به حق می نمایند و علم خود رو در کنار علم حق چون علم مستقلی نمی دانند و چیزی نمی پندارند سخن از بی علمی به میان می آورند. لا علم لنا، ما چیزی نداریم که مطرح کنیم. آیین که الان تلاوت شده از قال الله و یا عیسی ابن مریم، پیامبر یادآور هنگامی که خدا میگوید ای عیسی فرزند مریم، آیا این آیه 110 مرتبط با آیه قبلی است یا یه بحث مستقلی است؟ این دو نگاه خاص وجود دارد. جمعی از مفسران میگویند که شاید این در ادامه همان گفتگوی قیامت است که خداوند با رسولان سخن میگوید، در اینجا با عیسی فرزند مریم. آیا چنین چیزی است مثلا؟ یا نه ممکن است اصلا این یه بحث مستقلی است که الان در دنیا خاطره ای رو قرآن بازگو میکند از خدا و عیسی آموزنده است، تعلیم دهنده است برای همگان در طول تاریخ. با توجه به قرائن و نشانه هایی که در انشاءالله ادامه آیه ملاحظه می فرمایید، گمان می کنم این نظر دوم ارجح باشه. یعنی بیشتر چنین به ذهن می آید که نه این یه بحث مستقلی است که اتفاقا تا پایان سوره هم ادامه دارد. یعنی به نوعی این گفتگوی خداوند و عیسی در شکل‌های متفاوت باز هم دیده می‌شود و یه دستاوردهای مبارکی رو از جهت فکری و اعتقادی و حتی اخلاقی می‌توانیم در لابلای این گفت و شنودها مشاهده کنیم. پس بنا رو بر این می‌گذاریم. از قال الله، یاد کن پیامبر، اونجا که خدا فرمود به عیسی فرزند مریم، همیشه گفته این که همگان رو به نام پدر می نامند. انتصاب و نسبت رو ابن فلانین همیشه به نام پدر می گویند. یک کس هست که به نام مادر نامیده می شود و اون عیسی فرزند مریم. اون نوبت تذکر داده شد. گفتیم که عیسی ابن مریم اذکر، یادآور نعمتی که من بر تو و بر مادر تو ارزانی کردم. اشاره کردیم که یادمان نعمت آدمی رو به داشته‌های خودش واقف می‌کند و به بیان می‌توان گفت این دستوری که قرآن در اینجا می‌فرماید و همیشه می‌گوید به مؤمنین که اذکروا نعمت الله علیکم، یعنی هویت شناسی، اون هویت خودتون رو بدانید، تأمل کنید که چگونه منغمر و فرو رفته در موقعیت ها و فرصت هایی که خداوند برای شما مهیا و فراهم کرده است. این یه تذکر به داشته هاست و اون چه آدمیان دارند. اگر انسان از امکاناتی که در اختیار دارد غافل باشد، این نهایت بی‌انصافی است. طبعا نعمت و موقعیت رو از کف میدهد و اون زمانی که به خدایت دیگه شاید زمان کافی رو برای بهره برداری از این شرایط که از کف بسا رفته است دیگر نیابد. اما اگر انسان متوجه به داشته‌ها و موجودی خودش باشد، این زمینه است برای تحرک و تکامل بعدی. انسان هایی موفقن که از همان فرصت ها و شرایط موجود با وقوف و آگاهی بیشترین بهره برداری رو به عمل میارن. این انسان ها همیشه موفقن. انسان هایی که تکیه به باد میزنن، با نداشته های خودشون زندگی میکنن، آرمانگرایانی هستن که ره به جایی نمیبرند. انسان هایی که موجودی خودشون رو نمیبینند و از دیگران میبینند، ره گم کردگان خودباختهی هستند که هیچگاه موفق نخواهند شد. اما اونها که میدانند چه دارند و با همون چه دارند بهترین فکر رو و بهترین حرکت رو تدبیر میکنند، اینها کسانی هستند که مخاطب این آیه شریفه هستند که اذکروا نعمت الله علیکم. خود ذکر نعمت مقدمه شکر نعمت است، یعنی مقدمه بهره برداری مثبت و تحرک بعدی. و همین خاطر می‌بینیم که خداوند این رو به نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی در موارد زیادی در قرآن تذکر می‌دهد. اینجا هم به نوعی همین بحث نسبت به عیسی. خب یاد آور نعمتی که من بر تو ارزانی کردم. اگر فرمود نعمتی و یه نعمت رو گفت، اینجا بحث ادیبانه داریم که المفرد المضافی عم، گاه اسم مفرد هنگامی که اضافه می شود عمومیت پیدا می کند، یعنی ممکن این همه نعمت ها باشه و ممکن است نه یه نعمت رو داره خداوند مطرح می کند، اون هم با و علا والدتک و بر مادر تو. این اون نعمتی است که فقط برای یک نفر در طول تاریخ دست داد، آن هم همان که فتمثل لها بشرن سلیا، آن که جبرئیل امین بیاید و آنگاه باردار شود با نوعی اونچنانی با اون عفاف که احسنت فرجها فنفخنا فیها، خداوند بدمد این فرزند به دنیا بیاید به عنوان یک نمونه بیبدیل که نه قبل از اون نه بعد از اون هیچ سابقه و لاحقی ندارد. این نعمت عظیمی است که منحصر به این مادر و فرزند، این مادر و پسر. اما یه نکته زیبایی که اینجا قابل تأمل است این است که خدا به عیسی میگوید یادآور نعمتی که ما بر تو ارزانی کردیم و بر مادر تو. مثل این که آدمیان باید یادآور نعمت‌های خداوند بر والدینشون نیز باشند. حق مطلب همین است. به دلیل اون چه خداوند به پیشینیان ما داده است، ما در همون نعمت‌ها زندگی می‌کنیم عملاً، چه مادی اون چه معنوی اون. این فرزندانن که وارث نعمت‌های پیشینیانشون و پدرانشون و مادرانشون هستند. اگر نعمت مادی است که به میراث می‌رسد، اگر نعمت معنوی است اون هم به وراثت میرسد، اون هم مافل آبا یرثه الابناء، نه ما من الآبا آنچه از پدران است، نه آنچه در پدران است، مافل آبا یرثه الابناء، یعنی اون ژنتیک، اون وراثت مثبت از پدران، اونها به تعبیری اصلاح وجود میکنن، اون زحمات و رنجها رو بر خودشون هموار میکنن، حالا این کمالات خودشون رو به نوعی تا حدی منتقل به فرزندانشون و نسل بعدی خواهند کرد. پس بنابراین منطق منصفانه قضیه این است که آدمیان یادآور نعمتهای خداوند بر پیشینیانشون مخصوصا پدر و مادر باشن، به دلیلی که دارند از اون نعمت استفاده میکنن. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. این زبان همه انبیاست. سلیمان هم همین رو میگوید، خدای من توفیق بده من بتونم شکر کنم نعمتهایی که بر من دادی و بر پدر و مادر من. اینجا چون بحث پدر نیست، لذا عیسی فقط مادر رو باید مطرح کنه. خب این رو هم قدردانی باید داشته باشد و شکر نعمت رو به جا بیاورد. حالا گوشه هایی از این نعمت تذکر داده می شود. از عیت تو که به روح القدس، جناب عیسی شما معید بودید به روح القدس، ما تو را تأیید کردیم. کلمه تأیید از ماده عید به معنای قوت، همزه دال به معنای قوت و تقویت، تأیید به معنای قوی سازی، نیرومند کردن. ید از همین ماده می آید، از ماده عید به حذف همزه. دست نشانه قوت و قدرت است. تأیید یعنی اون تقویت لازم رو برای کسی عمل کردن. ما تو رو تقویت کردیم به روح القدس، به یه روح مقدس و پاک، به یه روح شایسته‌ای. لحظه به لحظه ما تو را یاری رساندیم و تقویت کردیم که این همراهی جبرئیل امین از همون لحظات نخستین با این بزرگ مرد الهی است، همانی که شکل‌های زیبا و جالب اون رو تا 40 سال با پیغمبر مکرم اسلام قبل از بعثت می‌بینیم که خداوند تأیید می‌کند نبی مکرم اسلام رو در طی دوران 40 سال قبل از بعثت به جبرئیل، ملکاً من اعظم ملائکته، به تعبیر امیرالمؤمنین اعظم ملائکه در خدمت پیامبر است که پیامبر رو یاری می‌دهد و کمک می‌رساند. تکلم الناس فی المهد و کهلا. این تأییدات الهی آنچنان بود که تو سخن گفتی با مردمان در گاهواره. خب پیش نیامده است یه انسان یک روزهی لب باز کند به سخن و کلماتی رو بازگو کند، نه اینکه اصواتی، حتی صوت هم نمیتونه دقیق، نه این تارهای صوتی آمادگی اون دارد که القاء کلمات دقیق بکند، نه قسمت گویایی مغز اینها آمادگی این رو ندارن، نه سلسله اعصاب مساعدت میکند. اما این کودک یک روزه لب باز میکند، اشارت، با اشاره این مادر او لب به گفتار میگشاید که دامن مادر رو پاکیزه کند و جایگاه خودش رو برای همیشه بشریت تثبیت کند، کیست و چه کار است و چرا آمده است. تکلم الناس، با مردم سخن گفتی، فی المهد، در گاهواره، در همون روز اول، و کهلا، و حال این که کهل بودی. این آیه قدری سوال برانگیزه در ذهن بعضی ها، میگن چطور کلمه کهل رو به معنای کهولت معنا میکنن، به معنای مسنی، شیخوخیت به اصطلاح. در گاهواره سخن میگوید و کهل است و پیر است. چطور میشود این در گاهواره سخن گفتن و پیر بودن؟ این که به اصطلاح ما یه تناقض شد، باز این امر متناقضه که مثلا ظاهرا این واژه را اگر دقت بیشتری بکنیم معناها روشن میشود. وقتی به دوستان عرض میکردم اون حکایت مثنوی رو که ترجمان پارسی همین جمله است، واژه کهل در لغت عرب در نصاب السبیان میخوانیم به معنای دمو، دو مو. این معنای کلمه کهل است. یعنی چه دو مو؟ یعنی یک مو سپید، یک مو سیاه. چنین انسانی رو در پارسی میگن دو مو، در عربی میگویند کهل. این نشانه چیست؟ نشانه کمال است. وقتی یه مو سپید میشه، یه مو سیاه میشه، دیگه اون حالات قریب مثلا به 40 سالگی و اون وضعیت خاص، یه احساس قوت یه احساس شدت نظر در وجود انسان دست میدهد، حالت پختگی است. آن یکی مرد دمو آمد شتاب، پیش آن آینه دار مستطاب. مولوی میگوید اون مرد دمو یعنی اون که یکی سفید شد و آمد پیش آینه دار. آینه دار یعنی چی؟ یعنی آرایشگر. در گذشته خیلی کلمات زیبا به کار می بردن، آینه دار می بودن، آرایشگر و پیرایشگر نه. پیش آن آینه دار مستطاب آمد گفت که من بر هر زمینه پیش آمده است و تصمیم تجدید ازدواج داریم، بذار تقاضا میکنیم که شما ما را آرایش کنید و این موهای سپید رو یک یک جدا کنید، مشکی ها رو بگذارید سر جای خودش بماند، چون بالاخره شنیده ایم که گفتن زن جوان را تیری در پهلو به که پیری، لذا طبعا شما یه کاری بکنید که این حالت نباشد. خب این نگاهی کرد این آرایشگر، گفت بسیار خب، شروع کرد ماشین رو انداخت، همه این موها رو جمع کرد گذاشت پیش روی این بنده خدا، گفت حالا خودتون زحمت بکشید سفیدا رو جدا کنید، چون ما اونقدر وقت نداریم که این کار رو انجام بدیم. این دو برمان یک کار لغو مطرح میکند مولوی و اشاره به این داستان میکند. پس مرد دمو همان کهل، یعنی اون انسان پخته جا افتاده، بسیار مهم است. خدایان اینو تجربه کردید الحمدلله، عزیزانی که این مقاطع سن رو طی کردید و انشاءالله دوستانی که طی خواهند کرد این رو میبینن، تجربه همه ماست که احساس میکنیم ما در یه شرایط سنی خیلی حرفا رو میگفتیم، اما بعد در یه مراحلی که میرسیم این باور به ما دست میده، اه ما چه براحتی بعضی از مسائل را دیگر نمیگوییم، تحمل این داریم که بشنویم اما جواب ندیم، به دلیل اینکه به پایانش فکر میکنیم. خب حالا من این جمله رو گفتم بعد چه خواهد آمد از اون سو، بذار نمیگیم، کنترل میکنیم. این حالت پختگی یه انسان در یه شرایطی از سن کاملا هویدا میشه و اصلا آدمی احساس انتقال میکنه، یعنی حس میکند که به یه مرحله کمال بیشتری پا نهاده است و اون جا افتادگی بهتر رو پیدا کرده است. عیسی یک روزه سخن میگوید، اما در نهایت پختگی، در نهایت صلابت در کلام و اون قوام سخن، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کنت، اون جملات زیبایی که خودشو معرفی میکنه، رسالتشو بازگو میکنه، خواص وجودیشو مطرح میکنه و پایان کارش رو در همون ابتدای کار فرمود تو کلم الناس فی المهد و کهلا و از علم تو کل کتاب و الحکمت و تورات و لنج. نعمت دیگر، ما خود تعلیم دادیم عیسی به تو، خیلی مهم است، خداوند خود معلم عیساست. عیسی و پیامبران بزرگوار الهی به واسطه از کسی دانش نمی آموزند، این تفاوت آموزه های مکتب وحی و غیر وحی. به همین خاطر که عزیزان غلط است، نارواست، بی انصافی است که ما معارف وحیانی رو با معارف بشری همکاسه کنیم، اینها رو یکی بدانیم، بعد به تناقض اینها فکر کنیم که آیا اینطور می شود نمی شود، مقتضیات چه و چه. معارف وحیانی مستقیماً از سوی خداوند به بشر تعلیم داده می شود، واسطه این ندارد. از مستر فیض بر قلب این گیرندگان این فیض که استحقاق و لیاقت اون رو دارن وارد می شود. دیگه اینجا نه دستی خورده است، نه یخی بوده است، برفی بوده است که در طی مسیر آب بشه، چیزی از اون نماند، معلم چیزی بگوید مقداری رو متعلم بفهمد، مقداری رو نفهمد، اونگاه به دیگران میگوید باز بخشی رو بتونه منتقل کنه، بخشی رو نتونه منتقل کند. اون ته کار رو که نگاه میکنی چه میماند از این علم و دانش، چقدر از این باقی مونده است. اما کار پیامبران این نیست، انبیاء الهی ناب سخن رو میگیرند و همان گونه که گرفتند بدون کاستی و فزونی، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، سخن تو منتقل میکنن. اما در معارف بشری این خبرها نیست، لذا نباید اینها رو ما با هم یکی بدانیم و هم پایه و هم کاسه بدانیم. فرمود علم تو که، من آموختم خود عیسی به تو، الکتابه کتاب را و حکمت را. خب مجموعه مطالب مورد تعلیم پیامبران و وحی دو پاره و دو بخش است. یه بخش اون بحث تکالیف است و وظائف احکام این چنین نیست، یه بخش اون امور بنیادین زیربنایی فلسفیه که شامل سرشاخه‌های اخلاق و عقاید و باورهای این چنینی می شود. اون بحث احکام و وظائف و شرح وظائف رو کتاب می گوییم، اون قسمت‌های اخلاق و عقاید و باورها رو حکمت. فرمود کتاب و حکمت. به دنبال اون و تورات و انجیل و عیسی من به تو آموختم تورات را و انجیل را. و وقتی خداوند می فهمد کتاب و حکمت، مگر دیگه اینها فرقی داره؟ این همون تورات و انجیل است. اما مثل این که کتاب و حکمت همون کلی که همه پیامبرا دارند، حالا باید اینجا ذکر خاص بعد از عام بشه، تفصیل بعد از اجمال بیاید، یعنی یه تأکیدی به اهمیت و جایگاه تورات و انجیل برای عیسی هاست. تورات و انجیل. ممکنه در ذهن بعضی از عزیزان بیاد که جناب عیسی که انجیل دارند به تورات چه کار دارند؟ نه، انجیل بخش احکام بارها اشاره کردیم و تشریعیات بسیار کمی داشت. بیشتر مبانی انجیل رو مباحث اعتقادی و اخلاقی تشکیل میداد و شریعت جناب عیسی در بحث احکام تا حدی مبتنی بر تشریعیات تورات است و بخش احکام تورات، لذا در کنار هم خداوند مطرح میکند از تورات و انجیل. اوج میگیرد کار و از تخلق من الطین که هیئت طیر، و جناب عیسی این مراحل مهم رو قرآن یاد میکند برای عیسی. یادآور اون زمانی را که تخلق من الطین، شما خلق می کردی از گل و طین مانند هیئت و شکل طیر و پرنده. بنده مایلم این طور عرض کنم که تا اینجا از علم دکل کتاب و الحکمه در محدوده شریعت و تشریع سخن گفته شد، الان بحث میاد تو وادی تکوین و مسائل طبیعی. دقت کنید بعد میخواییم جنبندی کنیم. این جمله رو گفتم پیش درآمد ذهنی باشد. فرمود تخلق و خلق میکنیم. مگر عیسی خالق است؟ بله. خلق یه امر مشترک بین انسان و خداوند است، منتها با یه فرق. خداوند خالق است، ما هم خالق، لذا تبارک الله احسن الخالقین. خدا احسن الخالقین است و ما احسن الخالقین نیستیم. این خلاقیتی که میگویید آقا خلاقیت دارد این جوان، این امت، این جماعت، این همین است. فرق مطلب اینه که خداوند که خلق میکند هم ماده میآفریند هم ماده میآفریند، یعنی هم مواد رو هم شکل و هیئت رو. ما مواد رو نمیآفرینیم، ایجاد نمیکنیم، ماده موجود رو شکل میدیم. این کار ما هم خلق است، چون خلق به معنای طراحی است، قالب زنی است. ما هم قالب میزنیم، ما هم طرح میدیم، لذا به این معنا به غیر خدا هم خالق گفته شده است، نه به اون به معنای آفرینش. جناب عیسی شما میساختید از گل، یعنی از گل موجود دیگه، گلش رو شما ایجاد میکردید که هیئت طیر مانند شکل یه پرنده. بعد به اذنی، البته این کار رو به اذن من انجام میدادید که فتنفخو فیها فتکونو طیران، به اذنی هی تأکید میشه، و در این شکل و گل و تندیس و مجسمه ای که شما از گل میساختید در اون میدمیدید و اونگاه پر باز میکرد و به حرکت در میآمد به اذن الله تبارک و تعالی. یعنی یک کالبد و قالب گلی میساختید و اونگاه در او جان میدمیدید، غیر از این نیست دیگه، جان حیوانی در اون میدمیدید و این پرنده پر میکشید و برکت در میآمد. این تأمل بفرمایید. و تبر اول اکمت و لعبر و تبر اول اکمه و لعبرسه به هزنی. تبر او سیغ، این بحث خیلی پیچ و تابدار و ظریفیست، من تأکید میکنم روی این کلمات خود آیه توجه بیشتری باید باشه. تبرئه دقیقاً خداوند دارد نسبت میدهد مستقیم به کی؟ به عیسی. این صیغه مفرد مذکر مخاطبه. تبرئه تو نه من. تو عیسی ابراء میکردی. ابراء تبرئه از ماده بر یعنی عافیت، سلامتی و شفا. تو عافیت میدادی. تبرئه تو ابراء میکردی، از بیماری دور میکردی. ال اکمه، اکمه کیست؟ من ولد اعما، اون کسی که از مادر کور به دنیا می آید. شما کور مادرزاد رو دارای بینایی میکردی. ول ابرس را و برس را و پیس را درمان کردی جناب عیسی و میکنی. تبرئه این ماضی نیست، الانم هست، این کار رو میکنی. بس. و از الله اکبر دیگه به اوج میرسد. و از تخرج، و باز تأکید میکنم این که نیست من چنین کاری رو میکنم، تو این کار رو میکنی، اما با اذن و رخصت من پروردگار. و تخرج الموتا، و تو عیسی به در میآوری موتا و مردگان را از گور و زنده می کنی به اذنی، به اذن الله، به اذن خداوند. خب چی شد؟ ما می دانیم که یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. محیی صفت خداوند است، خداست که جان می بخشد، چه به اون طیر، به اون حیوان، چه به این انسان. خداوند است که به عذاب مرست و فهو و یشفین، شفا از ناحیه اوست. خداست که میتواند اون کور رو بینا کند، خداست که میتواند بیمار لا علاج رو درمان بدهد. اما اینها رو مستقیما خدای سبحان نسبت میدهد به عیسای فرزند مریم، به عیسای تو اینها رو انجام میدی. اما تمام این مراحل که انجام میشود از نفس تو و شخص تو ذاتن بر نمی آید، به اذنی. من این رخصت رو و این فرصت رو به تو می دهم که تو می توانی از این موقعیت الهی استفاده کنی و چنین کارهایی رو سامان دهی. این خیلی نکته زیبا و عجیبی است و این بحث خیلی سوالهای ما رو ممکنه جواب بده. اینو التفات بفرمایید، بحثی داریم. این که من تفکیک کردم، گفتم قسمت اول آیه که فرمود علم تو کل کتاب و الحکمه، من تعلیم دادم به تو کتاب و حکمت رو، این بحث تشریعه، این بحث شریعته و به اصطلاح احکام دینی رو تعلیم دادن. اما به دنبال اون فرمود که از تخلق من تین، بحث طبیعی است، این گل پرنده شود، پرواز کند، این چشم نابینا بینا شود، مرده ای از گور بدراید، که در خود متن انجیل میبینیم چهار مورد جناب عیسی این کار رو انجام میدهد، حداقل چهار، الیعازر و چند نفر دیگر رو جناب عیسی از گور بدر میآورد و زنده میکند به اذنی، به اذن الله. این بحث یه بحث عجیبی است. عرض کردم خدمت عزیزان وقتی بحث ولایت الهی مطرح می شود، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، وقتی بحث ولایت که خداوند ولی است، صاحب اختیار است، در کنار این ولایت رسول خدا ولایت دارد، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ولایت دارند، که به زعم و اعتقاد ما امیر المؤمنین و فرزندان بزرگوار او هستند، بعد این بحث پیش میاد که این ولایت در چه محدوده است. ابتداعا میگن خب طبیعی است، این شأن پیامبر ولایت در محدوده دینداری و شریعت هست دیگه، یعنی ولایت تشریعی، یعنی نبی مکرم ائمه علیهم الصلاة و السلام از سوی خداوند موظفن، موکلن، مسئولیت دارن، اختیار دارن، دائره دین خدا را برای مردم تبیین میکنن، تعیین حلال و حرام میکنن، اما به اذن الله هست. اینها ولی من قبل الله هند از سوی خداوند. این که دیگه بحثی ندارد و روشن است. اما در خدا آیه شریفه ما چنین چیزی نداریم، در آیه ولایت و در موارد مشابهی این تقیید نشده، تخصیص داده نشده که این ولایت فقط صرفا ولایت در محدوده دین و تشریع باشه. از این آیات و مشابه این آیات حوزه ولایت تکوینی بعضی از اولیاء خدا آشکار می شود. آری ار کند بند بندگی کار آفریننده می کند. بله، خداوندگاه در نظام طبیعی و تصرفات طبیعی وجود هم به بنده از بندگان خیش ولایت می دهد، یعنی این اختیار تصرف رو عنایت می کند، اما به اذن الله در چارچوب اذن و رخصت خداوند. این که بگوییم آیا فلان کس می تواند شفا بدهد یا نه، امر شفا به دست خداوند است. اما در امور ولایی تکوینی عیسی شفا می دهد، خدا شفا نمی دهد. در این آیه تو بره، تو شفا می دهی عیسی، اما تو دست خدا هستی، تو زنده می کنی، اما تو دست خدا هستی به اذن الله. خود این آیه صراحتی داره که دیگه خیلی از مطالب رو شفاف میکنه و بعض از ابهامات ذهنی که ممکنه پاره از اهل نظر و دقت تحقیق و متدینین دارن واقعا و حق این مطلب هم است که سوال کنن آیا از پاره از اولیاء خدا باری بعضی از کارها برمی آید که ما از اونها طلب کنیم؟ آیا از اینها برمیاد اصلا؟ آیا گمان میشود مقام خیلی از این اولیایی که شما میگویید غیر از این مقام است؟ اونها غیر از این ولایت دارن؟ اونها هم از همین باده نوشیدند، اونها هم مست همین خمخانه هستند، اونها هم خموری این صراحی دیدند که میگویید چنین و چنان، اونها هم با همین ولایت زندگی میکنند. و این محدوده ولایت تکوینی به ید الله، به اذن الله است که خداوند رخصت بده به این بندش که این بنده بتواند که چنین و چنان کند. دیگه بالاترین حدش رو اینجا میبینید که تخرج الموتا، دیگه از مرده زنده کردن بالاتر خداوند میگوید عیسی تو مرده زنده میکنی به اذن الله. اما اگر کسی استقلالاً بخواد ادعایی بکند که من میتوانم، آب از آب تکان نمیخورد، دروغ میگوید. در کسی که بگوید من چنین میکنم و اونچنان میکنم، منقطع و جدای از خدا، کسی نمیتواند پشه‌ای رو به جنباند. اما اگر متصل و به اذن الله باشد، همه کار به اذن خداوند برمی آید و هیچ محدودیتی اذن الهی نداره. محدودش مقداری است که خداوند رخصت بده. به الله اینجا گیر نداره مطلب، دیگه نباید ذهن رو خیلی درگیر پاره‌ای بعض از شبهاتی کرد که شفافیت اون رو این آیه و امثال اون تضمین میکند. خب از تخرج الموتا به دنبال اون و از کففت و بنی اسرائیل عنک و جناب عیسی من کففت و یعنی منعت و کف وقتی گفتیم به معنای منعه. اصلا این دست رو که میگیم کف، چون وقتی چیزی درون دست قرار میگیرد میتوانید منعش کنید از ریختن، نگاه میدارید، از این رو میگم کف. کففت و یعنی من منع کردم بنی اسرائیل عنک، این بنی اسرائیل جان تو نابود می کردن، این بنی اسرائیل دشمنی که با تو کردند، این بنی اسرائیل چه کردن با تو، من اینها رو از تو منعشون کرد. از جهت هم بالبینات، تقصیر تو چه بود؟ این بود که همین بینات رو نشان دادی، همین آیات الهی رو آوردی، اما اینها تحمل نداشتن. جهت هم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین. هنگامی که این آیات و این پدیده های عظیم رو تو نمایش دادی، اونگاه اینها لب باز کردند و کار تو رو به سحر نسبت دادند که این تشبیه و توهم رو در اذهان جامعه ایجاد کنند و مردمان رو از مقام شامخ نبوت دور کنند. این مغالطه کاری ها، سفسطه کاری ها همیشه در طول تاریخ بوده، از شکل اون عوض میشه، امروز هم هست به رنگ و شکل دیگری. و از اوحیتو الالحواریین انا آمنو بی و برسولی قالو آمنا وشهد به اننا مسلمون. باز ادامه همین بحث خداوند و عیساست. و از اوحیتو و مثل این که می فرماد یاد آور باز اون وقتی که من اوحیت و وحی کردن به حواریین. کلمه حواریین رو میدانید که حواریون و حواریین جمع حواری بارها در موارد خاص گفته شده است. از ماده حور می آید این کلمه. حوره به معنای سپیدی، سپید کردن. اینها رو می گفتن حواری، چون اینها دلهای بندگان خدا رو سپید می کردن. عده مایلن بگن نه، چون اینها شغلشون گازوری بوده، چون تاوانی رخشویی داشتن مثلا اینها، ازا به اینها حواریون میگفتن که با هم به عیسی ایمان آوردن. شاید اون معنای اول دلنشین تر باشه در این جهت. از قال الحواریون و از اوحیتو الالحواریون، بعد میفرماد من خداوند، مستقیم دقت کنید، من وحی کردم به حواریون که ان آمن و ان تفسیری است، یعنی وحی کردم به ایمان هم که اینها ایمان بیارن. آیا به حواریون وحی شده است؟ یا به عیسی وحی شده است؟ این بستگی دارد که ما وحی رو چه وحی بدانیم. اگر مراد از وحی همان باشد که بر پیامبران الهی میرسد، پس حواریون وحی ندارند. اون وحی که در اون تشریع وجود داره، شریعت وجود داره، اون از آن پیامبران الهی است، به دیگری روا نیست. اون از آن همین مردان بزرگ است که از قبیله عشقند، از آن اینهاست. در این صورت و از اوحیتو الالحوارین، یعنی معل واسطه، یعنی غیر مستقیم، خداوند به عیسی وحی می کند، به حواریون می گوید. اما اگر مراد نه وحی مستقیم باشه، همان خواهد شد که و اوحینا الی ام موسی. مگر در قرآن به ام موسی وحی نشده است؟ این چه وحیه به مادر موسی؟ که مادر موسی به موسی را به نیل در فکند از گفته رب الخلیل، چی شد که مادر موسی چنین کرد؟ اوحینا الی ام موسی. اینم وحی است. استهزار دارید. وحی، کلمه وحی، این واژه هنگامی که در حق غیر انبیا به کار برده می شود، به معنای همون الهامات مبارکی است که خداوند در جان آماده انسان ها و پاره از بندگان خیش وارد می کند و اون چشمه های معرفت رو در دلشون می جوشاند. سریع منتقل می کنه یه حقایقی رو به اینها. این میشه وحی به غیر پیامبران. مادر موسی دلسوخته مضطرب باید در اون شرایط خدا یک بار دل او را اونچنان آرام کند که و اصبح فؤاد و ام موسی فارقا. باید این دل رو فارغ کنه خدا، دیگه آرام باشه. این به الهام الهی میشه. به هیچ دارو و درمانی نمی شود که این نوزاد به صندوقچه داده شود، به نیم سپارده گردد، اونگاه آرام بنشیند، انسان لبخند کند. این نمیشه مگر به الهام خداوندی. لذا اوحینا الی ام موسی. حواریون کارها کردند، مردمان عیسی رو راندند، طرد کردند، به مادر بزرگوار رو اتهامات زدند، بیرون کردند اینها رو از شهر دیوار. آوینا هما الا ربوتن، قرآن میگه اینها رو بیرون کشیدیم از این شهر و دیار، به جای دیگری بردیم. حالا تو این شرایط و فضا این گروه ایمان آوردن به عیسی. خداوند چشمه های دل اینها رو میگشاید و میجوشاند. به اینها الهاماتی میشه. از اوحیتو الالحوارین ان آمنو بی و به رسولی. حالا این به این معنا که عرض کردم، این دستور میشه دستور تأکید به ایمان، تأکید در ایمان اینها. ان آمنو بی و به رسولی که خود جناب عیسی باشد. قالو آمنا، مشکلی نیست، ما که ابراز کردیم تأکید میکنیم، آمنا، ما ایمان آوردیم. وشهد، خدایا تو را شاهد میگیریم، بندنا مسلمون، که ما مسلمیم. خب اینها تثبیت میکنن ایمانشون رو. قالو آمنا یعنی ایمان علی ایمان، تأکید بر ایمان، و خدا رو هم بر این تسلیمشون شهادت میگیرن. این تسلیم بعد از ایمان، نه تسلیم قبل از ایمان، تسلیم بعد از ایمان اوج در ایمان است. بندنا مسلمون. خب این ماجرا گفته شد و این حلاوت و خوشی این گفتگوی خداوند و این جملاتی که به حواریون گفته شده است، یه ماجرایی در اینجا باز به دنباله کار نقل می شود. از قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء. یک کمی محل سوال و تأمل می شود. گفتند حواریون عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، آیا خدای تو استطاعت دارد ان ینزل علینا که فرو فرستد برای ما مائده ای از آسمان؟ مائده یعنی چه؟ یعنی خوردنی خوراکی. آیا خدا میتواند برای ما خوردنی ها و خوراکی هایی خوان و گسترده ای رو از آسمان برای ما فرو فرستد؟ البته کلمه مائده که علت نامگذاری این سوره هم همین کلمه است. خب ما الان 38 جلسه سوره مبارکه مائده رو داریم بحث میکنیم، از اینجا گرفته شده است این سوره. به خاطر این اهمیت این سفره این خان ازا یاد میشه از قال الحواریونو یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء. آیا کلمه مائده به معنای سفره است، سفره‌ای که در اون غذاهای قابل توجهی باشه، اما خود واژه هم بد نیست. مائده مایده دیگه در است که اون تبدیل به همزه میشه، مایده مائده از ماده میم یه دال مید، از همان می آید که میدان می آید و وتده به سخوره میدان عرضه. امیر المومنین تو خطبه اول نهج البلاغه می گوید خدا محکم کرد به صخره ها و به کوه ها استرابات زمین رو آرام کرد و زمین رو کنترل کرد، شد و الجبال و اوتادا، این ها میخای زمین شدن. به سفره قضا مائده می گوید چون در این سفره تحرکات بسیار است. اگر سفره رو بندازن که ازش چیزی بر ندارن نخورن که این سفره عقد میشه، این که نمیشه سفره خوردنی. سفره قضا اگر شد بدانید باید این سفره وقتی پهن میشه همه برکات الهی درش باشه، وقتی جمع میشه از این برکات نمانده باشد مگر از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، یه ظروف خالی مانده باشه اگر ظرفا باقی باشد، اگر ظرفا هم به یمن و تبرک برده شد که اون چیز دیگری است. این مید مید داره، یعنی تحلکات و تحولات و اینها درونش وجود دارد. حواریون گفتند جناب عیسی آیا خداوند استطاعت دارد که برای ما مائده بفرستد از آسمان؟ این مقداری ما با این شخصیتی که برای عرض به خدمتون این حواریون مطرح کردیم کمی خلاف توقعمون میشه که اینا میگن آیا خدا میتواند؟ مگر اینها در قدرت خدا شک دارن که هل یستطیع ربک، آیا خدای تو استطاعت دارد؟ اینجا دو احتمال تفسیری داده میشه. جمعی از مفسرین میخوان همین لفظ ظاهر آیه رو بگیرن، میگن ایرادی نداره، اینا هنوز در مبادی سلوکند، هنوز پختگان نیستند، هنوز سالک مجذوب نیستند، در اون ابتداء راهند، هفت شهر رو هنوز در شهر اول عشقند. بذار این شیوه سخن گفتن از کسانی که در بدایت و ابتدای راهند اشکالی ندارد، اینا وقتی به نهایت میرسن دیگه من و ما این نمیماند، همه چیز روشن میشه براشون. دور نیست بالاخره این حرف رو گفتن و شنیدن، اما شاید معنای بهتر این باشه که میدانید ما هم در استعمالات خودمون چنین کاربردی رو گاه رعایت میکنیم و به کار میبریم. گاه از شما میگوین که این کار رو انجام، این حرف رو بگید این فلانی چی گفت بهتون، میگید نمیتوانم بگویم. یعنی چی؟ یعنی واقعا نمیتونید بگید؟ یعنی امکان نیست زبان شما باز بشه الان بگید این در تلفن چه گفت؟ چرا؟ همان مقداری که دارید سخن دیگه میگید این را میتونید بگید. نمیتوانم بگویم یعنی چی؟ یعنی مصلحت در گفتن نیست. نه اینکه نمیتوانم، نه اینکه من دارم توان گفتن ندارم، اما حکمت من و دانش من رخصت نمیدهد به گفتن. گاه استطاعت به جای چی به کار برده میشه؟ مصلحت، و مصلحت به جای استطاعت. هل یستطیع ربک یعنی هل یصلح ربک، آیا خدای تو صلاح میداند؟ آیا ببین خدا مصلحت میدونه که ما رم ایمانمون رو تقویت کند، برای ما یه مائده ای بفرستد؟ حالا شاید اینها چون یک باره این سخن رو گفتن و هنوز علت کارشون رو نگفتن، جا داره که عیسی اینها رو یه هشداری بدهد. قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، مراقب باشید، حرف زدنتون رعایت کنید، خواسته هاتون حاجت هر خواهی برو اندازه خواه. ببینید کجای کارید، شخصیتون در چه حدیه که اینطور میگید خدا بفرستد یا نفرستد. آیا در اون حدی هستید قابلیت خان خدا را دارید که چنین خواسته ای را دارید؟ مراقب خودتون باشید. سریعا گفتن قالو جناب عیسی نرید و ان نأکل منها و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا و نکون علیها من الشاهدین. علت این که ما چنین تقاضایی از شما کردیم شکم پروری نبود، ما نخواستیم که نان چرب و شیرینی برای ما بیاید از سوی خدا، نخواستیم که تنوعی برای ما باشد، نه، خواسته ما یا روح الله این بود که ما نرید و ان نأکل منها، ما خواستیم بخوریم، اما نه برای خوردن کالری گرفتن، برای این که و تطمئن قلوبنا، خواستیم این خوان گسترده الهی نازل بشه و ما از این سفره تبرکن تیمونن از این نعمت مستقیم الهی بخوریم تا اون یقین و اطمینان در وجود ما آشکار گردد. مگر جناب ابراهیم نگفت ارنی کیف تحیی الموتا اولم تؤمن؟ جناب ابراهیم مگر ایمان نداری که؟ چرا، خدای خودت که میدانی این لتطمئن قلبی لیطمئن قلبی، این برای اطمینان قلب است، یعنی برای اون یقین. بالاخره دانش مراحلی دارد، میخوام به اون قله بالا برسم، یعنی ببینم که مرحله آخر تمام اون دانش من است. دیدن و شنیدن تفاوت ها دارد. قالو نرید ان ناکل منها، خوردن این تحفه الهی. ببینید این که داریم گاهی مثلا در مورد پیامبر مکرم اسلام در معراج، مثلا اون سیب معراج و خوردن پیامبر و مثلا انعقاد نطفه مبارک و نازنین سیدت و نساء العالمین، به اون مطالبی که داریم، بالاخره میدانیم در بین خودمون هم همین هست. گاه لغمه هاییست که انسان میخورد، تاریکی رو در وجود خودش حس میکند، پناه به خدا میبریم. گاه انسان سفره ها میخورد، احساس میکند که او خورد او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. میبینید انسان یه سفره ای رو مینشیند، از این سفره که برمیخیزه قبل از موعد هر شب برمیخیزد از خواب، به وقت مطلوب بلند میشه، میرسه به پاره از اعمالی که در شب میخواست است. اما گاه بعض از سفره ها هم مینشیند که برای نماز صبح هم بلند نمیشه. این حواریون طلب میکنن که خدایا یک بار هم که شده است به ما بخوران آن نانی که اگر در وجود ما بیاید برای همیشه ما دیگه آماده این و مهیا هستیم. این خواسته رو طلب میکنن و نه علم انقدر صدقتنا، و جناب عیسی ما میخواییم که بیاد این مائده و که دیگه یه معجزه عالی هم از تو ببینیم که دیگه زبان ما بر همگان باز باگشاده باشد و نکون علیها من الشاهدین، و همه جا شهادت بدیم به این عظمت عیسوی و به این جایگاه و مقامی که شما دارید. قال عیسی ابن مریم، جناب عیسی مطمئن شد که سوء نیتی نیست، بازی کردن با حکم خدا نیست، طلب اینها صادقانه و خواهش اینها عاشقانه است، لذا دست را بلند کرد. اللهم ربنا، شیوه دعا کردن عیسی است، اللهم ربنا انزل علینا موعدة من السماء، پروردگارا می شود که نازل کنی بر ما خوانی گسترده، سفره‌ای و طعامی از آسمان مستقیم بدون واسطه. تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیت منک و رزقنا و انت خیر الرازقین. خیلی لطیفه است، پروردگارا این خان و سفره رو بفرست تا آن که باشد برای ما، ببینید جمله رو، تا آن که باشد برای ما عید، اید باشد، عید باشد. شما الان این کلمه عید رو به کار میبرید. کلمه عید آیا از چه ماده گرفته میشود؟ عیده آیا از عوده است یا نه؟ عید، اعیاد، اعواد. مثل اینکه خیلی از لغویون معتقدن بله ممکنه همین طور باشه، کلمه عید در اصل شاید از عود گرفته می شود به معنای بازگشت. عید را که عید می گویند دو نکته در آن وجود دارد. یک، یعنی اون فضایی و زمانی که محل بازگشت بیشتر رحمت و فضل خداوند بر بندگان است. وقتی از این آسمان بیاید این مائده، یعنی لطف خدا به بندگانش بیشتر سرازیر شده است. این یه معنای عید. دوم، عشق اگر از این سر و از آن سر است، همینطور که عید به معنای رجوع رحمت بیشتر خداوند و فضل الهی بر بندگان است، الله اکبر، اون روزی رو عید میگویند که مردمان هم توجهشون به خداوند بیشتر باشه. این که در روایات دینی ما داریم که حفصیدایان این حدیث رو در مورد عید که کل یوم لا یصلاه فی فهو یوم عید، اون روزی که خدا در اون روز معصیت نشود اون روز عید است، یعنی روزی که مردمان توجهشون رو به خدا بیشتر کردن و بیشتر رغبت به سوی حق دارن. پس مثل این که عید یه فضای اتصال، لقاء، ارتباط تنگاتنگ است و باید مراقب این روزهای ویژه بود. من گاه این رو خیلی خواهشگونه به عنوان یه معلم کوچک گاهی از بعض دوستان جوانم تقاضا میکنم، وقتی تبریک عرض میکنم بهشون ازدواجشون رو، به پیوندهای خوش و شیرین زندگیشون رو، عرض میکنم که این روزهای طلایی آغاز زندگی یا همون مجالسی که نقطه عطف شروع زندگی شما و نقاط اشتراکتون ده، سعی کنید این مراسمتون، مجالستون و این روزهاتون به گونه ای باشه که رحمت خدا بر شما باریدن کند. به گونه ای مجلسی منعقد نکنید که دیو بگریزد، شیطان بیاید و ملک بگریزد، نه اینکه دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند، عکسش باشه. یه مجلسی منعقد نکنید که شیاطین اونجا بساط کنند و ملائکه الله رو بپرانید و گریزان کنید و اون نقطه شروع زندگیتون تاریک ترین روز زندگیتون باشه. بعد اونگاه خواهند گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست و عکس آن. این خیلی مهم است. در این اصلا شادی اون زمانی شادی است که رضای حق در پس اون باشد. اگر سخط و غضب خدا در یه شادمانی باشد، این عین غم است، این ماتم است، نه این شادمانی. فرمود تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، برای امروز ما، فردای ما، و آیتن من و خدای آیه از تو باشد. و رزقنا، و این یه رزقی است عجیب پاکیزه، و انت خیر رازقین، و تو بهترین رازقین خواهی بود. قال الله انی منزلها علیکم. خواهش این جماعت صادقانه بود، در مسیر تکامل فزونتر بود. تقاضای عیسی زبان صدق یک بنده صالح الهی بود. دیگه مانعی نیست که این آیت الهی و معجزه الهی پیش نیاید. لذا خداوند وعده داد که من فرو می فرستم بر شما این مائده را. اما یه حساسیت اینجا وجود دارد که این هم خیلی قابل دقت است. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اگر این مائده را من فرستادم که می فرستم، اگر کسی این نان بخورد اما کفران این نان کند، اگر کسی این معجزه ببیند اما مسیر خلاف این معجزه برود، به جلال خودم عذابی می کنم او را که هیچ کدام از بندگانم را چنین عذاب نکردم و نمی کنم. خیلی تنده، خیلی سنگینه این خطاب. چرا؟ این علامت سوال واقعا ذهن رو پر می کنه. بله همین است. اون کسانی که این فیوزات مستقیم خداوند رو میبینند، اونها که این جلوه های شفاف و آشکار خداوند رو اوریان میبینند، جایگاه اینها، توقع اینها و منزلت اینها با دیگران فرق داره. مگر نگفتن حسنات الابرار سیئات المقربین؟ گاه ممکن است بعضی از انسانها که خدا به اینها نکته ها داده است، بارها من عرض کردم، اینها اگر دیر سلام مردم رو جواب بدن، این کبیره برای اینها محسوب بشه، نه صغیره، نه ترک اولا. گاه اینها اگر یه تلفن مردم رو جواب ندن، گاه ممکن است خداوند اینها رو چوبها بزند، به دلیل اینکه نانها به اینها خورانده است، مائده ها به اینها داده است، هر که بامش بیش برفش بیشتر. مگر ما میتوانیم به یه چوب برانیم همگان و بندگان خدا را؟ هر کسی با خدای خود داشته ها و عنایاتی که خدا به او کرده است تناسب اون را باید ببندید، نه با چیز دیگر. وقتی شما این مائده رو دیدید و دست خدا رو دیدید که در سفره شما قرار گرفت، دیگه در اون صورت اگر گامی به خطا و خلاف بردارید و کفران این نعمت بکنید، دیگه بدونید شما مستوجب شدیدترین عقوبت ها هستید. حالا ببینید از این میتونید واقعا قاعده استخراج کنید دیگه. اگر خداوند به یه انسانی عنایتی کرد، موقعیتی و فرصتی بهش داد، آشنا کرد اون رو با بعضی از چیزها که دیگران اصلا طعمش نچشیدن، ممکن اصلا درکش نمی کنن، واقعا اصلا فهمش نمی کنن. وقتی خداوند دریچه ذهن و فکر و زندگی کسی رو به سوی حقایقی از ایمان باز کرد و این باز متزلزلانه و ناسپاسگونه حرکت کرد، اینجا باید در انتظار یه وقایع حادتری در زندگی باشد و بدوند پشت کردن به عنایات الهی و رحمت خداوندی، دیدن این عنایات و ناباورانه باز یا ناسپاسانه عمل کردن، این کار رو بسیار دشوار و سنگین میکنن. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذاب الله اعذبه احدا من العالمین، عذابی میکنن که هیچ کدام از عالمیان رو عذاب نکردم. و از قال الله، باز همین گفتگوی خداوند با عیسی ادامه دارد و مطرح است و انشاءالله باید نوبتی دیگر خدمت بزرگواران احتمالاً بخش پایانی سوره مبارکه مائده رو تقدیم بداریم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. خداوند دلهای ما رو به نور قرآن و معارف الهی بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند، ما رو هم از اون سفرهان که بندگان خوبش رو متنعم کرده است متنعم بگردانه. حیفم میاد این جمله رو نگم، گفت که موسی گفت از استسقا قومه، جناب موسی آب طلب کرد برای بنی اسرائیل، عیسی اللهم ربنا انزل علینا نان طلب کرد، اما اون بزرگ مرد هاشمی عربی نه نان برای امت خواست نه آب، گفت قفرانک ربنا، او قفران و رحمت واسعه الهی را برای امت خویش و برای بشریت طلب کرد. پروردگار ما را قدردان همه نعمتهایی که بر ما ارزانی کرده ای، مخصوصا نعمت وجود نبی مکرم اسلام، توفیق شوق گذاری اون رو به همه ما عنایت بفرماید.